رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر باره به شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 9 مارس سال 2014 میلادی است. مجله شما گویی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما عزیزان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با خبرهای شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیدند. آرسن یاتسنیوک گفت که اوکراین یک وجب زمینش را به روسیه نخواهد داد. بر اثر ترکش ماشین در شهر هیله عراق 42 نفر کشته شدند. وکیل نشان میگوید کفالت برای امضای سازش نهایی عاید به برنامه هسته‌ای ایران موجود نیست. تفصیل خبرها. نخست وزیر اوکراین آرسن یاتسنیوک روز یکشنبه 9 مارس خبر داد که هفته آینده به خاطر بررسی بحران در نیم جزیره قریم به واشنگتن سفر میکند. او افزود که اوکراین حتی یک وجب زمین خود را به روسیه هم نخواهد داد. روز یکشنبه در شهر سیواستوپول افراد روسگرا با مخالفین همراه شدنی قریم با روسیه حمله کردند. در شهر سیمفروپول باشد نمایش های جانب داران و مخالفین همراه شوی قریم با روسیه بدون خشونت گذاشتند. در همین حال برپایه یک خبر دیگر از کیف، حکومت اوکراین که با وضع سنگین اقتصادی دست و پنجه نرم میکند در مورد صرف مبلغ های دولتی تصمیم گرفت. در اعلامیه حکومت که روز یکشنبه 9 مارس نشر شد، درباره کاهش خراجات منصبداران حکومتی خبر داده شده است. قرار است خرید نقلیات به جز ماشین های یاری تجلی، سوختار نشانی و خدمات نجات بخشی، خرید تلفن های دستی، کامپیوترها و تعمیر بناها موقتا قطع کرده شود. سفرهای کاری منصبداران به دیگر کشورها محدود و پرداخت مبلغ از بودجه برای پروازهای چارتری منع کرده خواهند شد. در چارچوب چارههای صرفه مبلغ های دولتی همچنین سرمایه گذاری نمایشگاه ها، یرمرکه ها، انجمن ها، تخصیص مبلغ برای تجلیل صحنه های تاریخی نیز غیر ممکن خواهد شد. بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در شهر هیله عراق، بر پایه اطلاع اخیر دست کم 42 نفر کشته شده و 150 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس، مرتله ماشین را در کنار پاسگاه هم در حال انفجار کرد که آنجا تعداد بزرگی آدمان جمع آمده بودند. مسئولیت حمله را هنوز کسی بر دوش نگرفته است. شهر هیله که اساساً شیعه‌نشین است در 95 کیلومتری بغداد جایگیر شده است. عراق در خونبارترین مرحله از سال 2008 به این سو قرار دارد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، فقط در دو ماه اول سال روان بر اثر عملهای تروریستی و حمله ها بیش از 1800 نفر به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کترین نشتان، مسئولی سیاست بیرونی اتحاد اروپا، اظهار نمود که الحال یگان کفالت برای امضای سازش همجانبه نهایی عاید به برنامه هسته‌ای ایران موجود نیست. اظهارات او روز یکشنبه 9 مارس در تهران در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف صدا داد. آقای ظریف به خبرنگاران گفت تهران فقط سازشی را قبول دارد که در آن به حق کشور به دریافت نیروی هسته‌ای ارج گذاشته می‌شود. ایران و ششگانه پنج عضو دائمی سازمان ملل متحد با اضافه آلمان در مذاکرات در ژنو، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان در مذاکرات در ژنو ماه نوامبر سال گذشته در مورد گذشت‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به سازش رسیده بودند. کترین اشتون برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی وارد مذاکرات هسته‌ای روز شنبه وارد تهران شد. ما کشتی ها و هواپیماهای ویتنامی که برای جستجوی هواپیمای ناپدید شده شرکت مالایزیا ایرلاینز سفر بر شدند، در اطراف داغهای نفتی روی بحر پیدا شده نشان عیب از بوئینگ 777 را آشکار نکردند. وزارت نقلات مالایزیا روز یکشنبه 9 مارس اعلام داشت که منطقه جستجوی هواپیما گسترده تر می شود. بوئینگ 777 با 239 مسافر شام روز جمعه بعد از 2 ساعت پرواز از فرودگاه شهر کوالالامپور از اکران های رادارها ناپدید شد. هواپیما باید صبح روز یکشنبه در فرودگاه شهری پکین فرود می آمد. با اطلاع شرکت هواپیمایی مالایزیا، مسافران شهروندانی 14 کشوری آلمان بودند. بر پایه خبرها فرضیه سقوط هواپیما بر اثر حمله تروریستی نیز تفتیش می شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. در گذشت یاور شهر پنشیر، مردم افغانستان تا 3 روز در ماتم مارشال فهیم خواهند نشست. کترین اشتون کفالت امضای سازش را نمی دهد. چرا برخی از کشورها به امضای سازش عاید به برنامه هسته‌ای ایران منفعت دار نیستند؟ و بازداشت باز 3 سلفی در تاجیکستان. مرحله نوی تعقیب و فشار بالای اعضای این حرکت ممنوع شروع شده است. مردم افغانستان تا 3 روز آینده در ماتم مارشال محمد قاسم فهیم نایب رئیس جمهوری افغانستان و از فرماندهان سابق ائتلافی شمال خواهند نشست. مارشال فهیم که از تاجیکان معروف افغانستان بود، روز یکشنبه 9 مارس بر اثر مریضی در سن 56 سالگی عالمی هستی را پدرود گفت. او از یاران نزدیک فرمانده مشهور افغان احمد شاه مسعود بود و بعد از کشته شدن شیر پنشیر در یک سوی قصد در سال 2001 رهبری ائتلاف شمال را بردوش گرفت و مبارزه را علیه رژیم طالبان در افغانستان ادامه داد. 5 سال اخیر مارشال فهیم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی بود. فرمانده معروف بارها به تاجیکستان سفر کرده آنجا دوستان زیادی داشت که خبر مرگش آنها را نیز سخت تکان داده است. گزارش همکارمان میرزای سلیم پور را در این باره میشنویم.
در تاجیکستان در گذشت محمد قاسم فهیم را تلفات سنگین برای میدان سیاست افغانستان کنونی و به خصوص برای تاجیکان این کشور همسایه و همزبان میشمورند. جنرال سید امیر ظهور وزیر سابق امنیتی تاجیکستان در یک تماس کوتاه با آزادی از در گذشت مارشال فهیم اظهار اندوه کرد.
افسوس که با یک تاجیک دیگر داشتن
شد. قاسم شاه اسکندرف، افغانستان شناس معروف، در مصاحبه با آزادی گفت مارشال فهیم یک شخصیت خیلی مطرح و مهم در میدان افغانستان بود و در گذشت او یک فاجعه بسیار مدهش است.
همیشه در مبارزه همراه عامر سید احمد شاه مسعود بود. بعد از گذشتش بیاد که یک نوارث فرمانده احمد شاه مسعود بود. تا جای اگر رهبر تاجیکا هم بود در افغانستان بعد از احمد شاه مسعود، بعد از استاد ربانی و در مجموع تاجیکا با سخنی و گوش میکردم. بسیار مشکلاتی که پیدا میشد در جامعه افغانستانی بین حکومت و بعضی مخالفان، فهم شخصیتی بود که این کارها رو حل میکرد و به گپی و گوش میدادن.
محمد قاسم فهیم نایب رئیس جمهوری افغانستان و از فرماندهان سابق مجاهدین افغان روز 9 مارس در سن 56 از عالم چشم پوشید. مقامات افغانستان میگویند نایب رئیس این جمهوری مارشال فهیم روز یکشنبه 9 مارس با مرگ طبیعی از دنیا درگذشت. این فرمانده سابق ائتلاف شمال از سال 2009 به حیث نایب رئیس جمهور در دولت حامد کرزی کار میکرد. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی گفت فهیم صبح 9 مارس درگذشت و به یاد او در کشور 3 روز ماتم ملی اعلان شده است. محمد قاسم فهیم از یاران نزدیک فرمانده مشهور افغان احمد شاه مسعود به شمار میرفت. بعد کشته شدن احمد شاه مسعود در یک سوی قصد در تاریخ 9 سپتامبر سال 2001 رهبری ائتلاف شمال که نیروهای ضد رژیم طالبان در شمال افغانستان را متحد میکرد محض به دست فهیم گذشت. فهیم، محمد یونس قانونی و دکتر عبدالله عبدالله، سه رهبر ارشد ائتلاف شمال در مذاکرات پایانی سال 2001 در بانی آلمان در امر به قدرت آوردن حامد کرزی بعد از سقوط رژیم طالبان نقش کلیدی بازی کردند. در حکومت اول کرزی دکتر عبدالله وزیر خارجه، قانونی وزیر امور داخله و فهیم وزیر دفاع شدند. فهیم از سوی کرزی حتی عنوان مارشال، بلندترین عنوان نظامی در ارتش را به دست آورد، ولی بعداً مناسبات آنها کمی به سردی گرایید و هر سه نماینده ائتلاف شمال پای هم از حکومت کرزی رفتند. در این میان در افغانستان انتقادهای از جنگسالاران سابق با شمول مارشال فهیم بلند شد و او را از جمله به فساد اداری، ضبط زمین‌های زیاد در پایتخت شهر کابل و خلافکاری‌های دیگر عیب‌دار کردند. محمد قاسم فهیم این اتهامات را همیشه رد می‌کرد. در سال 2009 حامد کرزی به خاطر جلب پشتیبانی بیشتر در میان تاجیک‌های افغانستان در انتخابات محمد قاسم فهیم را نائب خود گرفت. کرزی در آن رایگیری که به باور منتقدان پر از تخلف و دستکاری بود، بر دکتر عبدالله از یاران محمد قاسم فهیم غالب آمد.
در گذشته مارشال محمد قاسم فهیم نائب رئیس جمهوری افغانستان و یکی از فرماندهان سابق ائتلاف شمال.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کترین اشتون مسئول سیاست بیرونی اتحادیه اروپا اظهار نمود که الحال یگان کفالت برای امضای سازش همه‌جانبه نهایی اوید به برنامه هسته‌ای ایران موجود نیست. اظهارات او روز یکشنبه 9 مارس در تهران در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف صدا داد. آقای ظریف با خبرنگاران گفت تهران فقط سازشی را قبول دارد که در آن به حق کشور و دریافت نیروی هسته‌ای ارج گذاشته می شود. رجب سفاروف رئیس پژوهشگاه مسائل ایران مقرش در مسکو می گوید که واقعا هم خانم اشتون چون میانجیگری اساسی هم در مذاکرات میان ایران و ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین به اضافه آلمان نمی تواند کفالت امضای سازش را دهد. از سوی دیگر از نگاه کارشناس این اظهارات را میتوان به گونه چون فشار بالای تهران ارزیابی کرد تا برای گذشته های بزرگتر راضی شود. رجب سفاروف میگوید
باказать достаточно серьёзное давление на руководство Ирана о том, что в принципе
فشار بالای تهران، یعنی به مقامات ایران گوش زد کردن، یعنی که آنچه تا حال به دست آمده است تقریبا قربه ندارد و مذاکرات با ششگانه بعد از انجام مهلت مقرر شده روز 20 ایول سال روان، یعنی بعد 6 ماه امضای سازش مقدماتی، شاید به نتیجه نرسد. هدف از این گفته ها فشار آوردن بالای رهبریت سیاسی ایران است که تهران با گذشته باز هم عمدتر راضی شود و پیش از وقت تبلیغ شادی نزند. از سوی دیگر از نگاه من بیشتر مذاکره کنندگان به ویژه کشورهای غربی حاصل شدن سازش نهایی میان ایران و ششگانه را نمی خواهند. زیرا کاملا روشن است که بسیاری کشورها به حل شدن قضیه برنامه هسته‌ای ایران و از صحنه تاریخی خارج شدن این مسئله منفعت دار نیستند.
رجب سفاروف می‌افزاید که از جمله کشورهای خلیج فارس از باقی ماندنی مشکلی برنامه هسته‌ای ایران منفعت دارند، زیرا مخالفت ایران با غرب از افزایش نفوذ تهران در منطقه جلوگیری می‌کند و آنها برای حل نشده باقی ماندنی این مشکل تلاش خواهند کرد. تحلیلگر با آنها نکته هم اشاره میکند که این حالا کشورهای غرب پایبند مشکلی اوکراین هند و اگر این قضیه بزودی حل نشود آنها ایران را به اصطلاح فراموش خواهند کرد. در صورت ماهای آینده باقی ماندن بحران اوکراین آنها با بهانه یا توطئه امضای سازش آید به برنامه هسته ایران را به تاخیر میگذارند و یا آن را بدون سر و صدای زیاد امضا میکنند. رجب سفاروف میگوید که او شخصا به امضای بدون سر و صدای سازش باور ندارد. یادآور می‌شویم ایران و ششگانه 5 عضو دائمی سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در مذاکرات در ژنو ماه نوامبر سال گذشته در مورد گذشت‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران با سازش مقدماتی رسیده بودند. کترین اشتون برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی وارد مذاکرات هسته‌ای و بررسی مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی با مقامات ایران روز شنبه وارد تهران شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
وزارت امور داخلی تاجیکستان روز یک شنبه 9 مارت از بازداشت شدن سه ساکن دهه سرچشمه ناحیه نورآباد با گمان عضویتشان به حرکت ممنوع سلفیه خبر داد. این اطلاع باعث سر و صدا ها در مورد دوباره آغاز یافتن تعقیب سلفی ها گردید. بعد از فرمان عفو از محبس رها شدن یک گروه سلفی ها، کارشناسان از نرمش سیاست حکومت در قبال اعضایان این جریان صحبت میکردند. قبلا یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهور هم گفته بود که دولت تاجیکستان نمیتواند با جریان سلفی سخت فشار آورد، زیرا اون شاید به مناسبت کشور با برخی از دولت های خلیج فارس لطمه وارد کند. گزارش همکارمان عبدالله یشور در این باره تقدیم می شود.
جلال الدین صدر الدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیوی آزاده روز 9 مرد در تصدیق این خبر گفت که واقعا این سه جوان از ناحیه نورآباد به اتهام عضویت به حرکت ممنوع سلفیه بازداشت شدند. ضمن وزارت کارهای داخلی در یک گزارش ویژه تلویزیونی خود نیز طریق شبکه‌های دولتی این سه ساکنی بازداشت شده نورآباد را به نمایش گذاشته بود. یکی از این بازداشت شده‌ها طریق تلویزیون از پیوستن به این حرکت اظهار پشیمانی کرده، همچنین از جوانان دیگر دعوت کرد به حزب و حرکت های غیر نپیوندند و به مذهبی در تاجیکستان رایج حنفی صادق بمانند. هرچند جریان سلفیه در تاجیکستان هنوز ماه ینور سال 2009 با یک حکم دادگاه عالی ممنوع اعلان شده بود، اما مناسبت دولت با جریان سلفیه همیشه یکسان نبود. تحلیلگران امور در این اواخر در تکیه به جانبداری مشاور پرزیدنت از جریان سلفیه و با فرمان عفو از محبس آزاد شدن یک گروه سلفیه از نرمش سیاست حکومت در قبال اعضایان این جریان سخن می گفتند. چون در میانه های سال گذشته سید مراد فتایف مشاور دولتی پرزیدنت اوید به مسئله های رابطه با جامعه گفته بود، دولت تاجیکستان نمی تواند به جریان سلفیه به خاطر خشدار نشدن مناسبت کشور با برخی از دولت های خلیج فارس سخت فشار آورد. جناب فتایف که در یک همایش مناسبت دین و دولت سخن می گفت افسود که جریان سلفیه در برخی از کشورهای خلیج فارس و خصوصا عربستان سعودی مذهب رسمی اعتراف شده است و فشار زیاد بالای این جریان می تواند به مناسبت میان کشورها خلل وارد کند. در همین حال سراج الدین عبدالرحمنوف معروف به ایشان سراج الدین که با جرم عضویت در جریان مذهبی سلفیه بازداشت و به مدت 7 سال زندان محکوم شده بود، در صحبت به رادیو آزادی گفت جوانان به دلیل ناکافی بودن دانش های مذهبی اشان به هر گونه حزب و حرکت های برای تاجیکستان ناضرور می پیوندند.
سبب که اصل عقیده امام اعظم رحمت الله علیه که مرد ما نمی شامد و در هر گروه داخل شدن می گیرد، سبب این اساس انان بی علمی است. حتی بعضی به نام ایشان و ملوها مردم فریب کرده می گیرد که ما در مذهب امام اعظم هستیم و در عقیده ماتوریدی. سر مسائل عقیده ماتوریدی دیدی عقیده امام اعظم رحمت الله علیه است.
در همین حال ایشان سراج الدین از طریق حواس من کنی مالی جلب شدن جوانان به جریان سلفیه را تایید نکرد و گفت بیشتری آنها از گمراهی و کم بودن دانش مذهبیشان اشتباهاً وارد این گونه گروه ها می شوند. اما عبدالله محقق تحلیلگری مسائل دینی در صحبت با آزادی گفت سرکرده های جریان سلفیه برای جلب هرچی بیشتر جوانان به صف های خود از همه گونه راه ها از جمله اصول حواس من کنی پولی گسترده استفاده می کنند.
مثلا تمام مقبره های اسلامی که از دوره پیغمبر اسلام از دوره صحابگان امروز در جامعه های اسلامی موجود هستند، آنها را بدعت و کفر میگن و تخریب کردن آنها را وظیفه مقدس اعتقادی خود میدونن. سلفی قبر حضرت ایوب پیغمبر را تخریب کردن و چند صحابه دیگر را.
جناب محقق میگوید سلفیه به امنیت و وحدت کشور ما خطر دارد و از این رو دولت رو میسازد این جریان را نه تنها ممنوع بلکه جریان تروریستی اعتراف کند. در همین حال اعضایان جریان سلفیه که به دلایل امنیتی از گفتن نامشان خودداری میکنند میگویند حرکت آنها به امنیت جامعه ها هیچ خطر ندارد و برعکس مقصد ایشان رشد و ترقیات جامعه های مسلمانان بوده، تنها میخواهند دین اسلام را از هر گونه خرافات و باورهای نادرست که در دوام قرن ها به دین اسلام چسبیده است پاک سازند. وهابیه یا سلفیه یک فرقه مسلمانان سنی است که به نام بنیادگذار آن محمد ابن عبدالوهاب نامگذاری شده است. عبدالوهاب در سده 18 به تبلیغ عقیده های ابن تیمیه پرداخت و سبب شد که طرفداران این عقاید در نیم جزیره عربستان سعودی افزایش یافته، تاثیر آن درتر به ده ها کشور دیگری مسلمانشین نیز پهن شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت باز سه عضو حرکت ممنوع سلفیه در ناحیه نورآباد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. آزمون جلو امسال برای نخستین بار با حضور آوازخوان‌های معروف از ایران و افغانستان برگزار خواهد شد. در این باره اخیراً سازماندهندگان این آزمون خبر دادند. سالهای اخیر اطراف آزمون جلو که تلویزیون سفینه تأسیس کرده است، سر و صداهای زیاده پهن می‌شدند و هواداران صوت و نوا از کنار ماندن آوازخوان‌های چون صدرالدین، شبنم، بهرام غفوری از جلو اظهار نگرانی کرده و ریشه‌های آن را در به اصطلاح شناسبازی می‌دیدند. ولی مسئولین جلو 2014 هم در صحبت با خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج گفتند که آزمون امسال از آزمون‌های سال‌های پیش تفاوت خواهد داشت.
با وارد شدن بخش آهنگ شرق، آزمون هنری جلو 2014 تاجیکستان امسال مقام بین المللی گرفت. دستاندرکاران این آزمون میگویند اکنون در کنار هنرمندان تاجیک سراینده های فارسی زبان نیز در این محفل شرکت خواهند کرد. این هم در حالی است که جلو 2014 دو سال پیش تنها با اشتراک سراینده ها، هنرمندان و روزنامه‌نگاران تاجیک صورت می گرفت. حبیبه دمینوا تهیه کننده و مؤلف لایحه جلو 2014 پنجشنبه 6 مارس در صحبت به رادیو آزادی افزود هدف از مقام بین المللی این آزمون رشد فرهنگی فارسی زبانان عالم است. این است که به قول خانم دمینوا در جلو 2014 سراینده های معروف افغان و ایرانی فرهادی دریا، امین جان صبوری، محسن جواشی و صدیق شباب نیز شرکت خواهند کرد. درباره شیوه شرکت آنها خانم دمینوا گفت:
خودشون پیشنهاد کردگی نیست. این جایزه یگان رفتار جوری یا که یگان چیز ننشد. ایجه ده ما سپسان انکتو رو تایار میکنیم و نبلیدت میکنیم هسته این سال 20 کارت بودن. ما برای ویو پیشنهاد میکنیم.
این در حالی است که نتیجه های آزمون جلو 2012 میان مخلصان و در مطبوعات دوره بحث های زیادی را به بار آورد. حتی ایده از خود سراینده ها به این نتیجه ها واکنش نشان دادند. یکی از مایه بحث ها این بود که چرا آوازخوان های معروف مثل شبنم سرایی و فرزانه خورشید، صدرالدین نجم الدین، بهرام غفوری و دیگران به این آزمون راه نیافتند. این هم در حالی که هر کدام آنها در کشور مخلصان زیادی دارند. گلشن سوقی و روزنامه‌نگار تاجیک دو سال اخیر این آزمون رو پیگیری میکرد میگوید با کسب کردن نام آزمون بین المللی گمان ندارد شفافیت آزمون جلو 2014 بیشتر شود، زیرا قبل از جنبست آزمون جلو 2012 نیز وی تخمین زده بود که کیها صاحب جایزه میشوند و 95% تخمین او درست برآمد. گلفشون مثال میآورد که در چهار بخش نامبر شدن نگین امانقلاو حتما به پیروزی او خواهد رساند. وی میافزاید:
وقتی که کورا میبینید که اونجا حتما شناسبازی و چیزی دیگر است، نمیتواند که یک معرفه یک محبوبیت یا که معرفت پیدا کند.
اما نگین امانقلاو سراینده تاجیک و برنده جایزه جلو 2012 در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از پیشبری شدنش به جایزه جلو 2014 اظهار بی‌خبری کرد و افزود هرچند این گونه فستیوال‌ها برای معرفی سراینده‌ها و دستاوردهای آنها خوبند، شاید بهتر بود هنرمندان بیشتر پیشنهاد می‌شدند که نو به صحنه قدم مانده به معرفی نیاز دارند.
من شما گفتم کروسی گپ یگون چه نمی‌دونم، اما همون روز دیدی سه گفتن که بیوی همه خبرش کردن و معلومات هم نداشتن. اون چیزی که در بر نیویو می‌شود اون خودشون می‌دونن.
مناسی مدیور سردار ریاست صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت:
برگزاری آزمون هیچ کسی نمیبروید. ما هم طرفداری همو که همزبانهای ما هستن بیاین برامد کنند، مردم ما هم از صنعت اونو بهره برد، یکان پروبلم نیست.
طوری گفته میشود آزمون جلو 2014 امسال از 12 بخش یا نامینیسی عبارت بوده. تا حالا نام 12 آوازخوان، 6 هنرمند تئاتر، 3 روی رادیو و 3 روی تلویزیون و همچنین چند نامگوی برنامه های رادیویی و تلویزیونی با شرکت در آن پیشبری شدند. آزمون 3 سال پیش از طرف تلویزیون سفینه برای کارمندانش تاسیس یافته، حالا از طرف این شبکه به آن مقام بین المللی داده شد. 4 اپریل جنبست می شود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه. اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید. در شهر دوشنبه برای نخستین بار محفل ادیبهای تاجیک برگزار شد. گفته می شود بعد از استقبال تعداد زیادی زنان و دختران را به نظم و نثر و نقد ادبی آوردند و این حال تقریبا 70 ادیبه به عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شدند. ادیبهای تاجیک در اثرهای خود با کدام موضوعها برتری میدهند و جلوه در میدان ادبیات بر روز روزگارشان آیا تاثیر گذاشته است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه برنوی قادر دخت.
رهبریت اتفاق نویسنده های تاجیکستان میگوید بیشتر جوانانی که سالهای اخیر به این سازمان پذیرفته شدند از جمله بانوان بوده در کره ایجادی نوآوری و جسارت نشان میدهند. عبدالحمید صمد معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان از آن اظهار قناعتمندی نمود که ادیبان جوانی که امروز به عرصه ادبیات میآیند جرأت ادبی خاص دارند و در این راه دودیله و کلاونده نیستند. معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در حاشیه محفل فرهنگی که به استقبال جشن بانوان روز 5 مارت با شرکت ادیبهای تاجیکستان و همسر شاعر و نویسنده هایی که در قید حیات نیستند در تالار خانه ادیبان برگزار شد به رادیوی آزادی گفت سطح آثار ادبی بانوان ایجادکار از مردها کم نیست، برعکس آنها کوشش میکنند که در بسیار مسائل ها از مردها پیش صفتر باشند. عبدالحمید صمد افزود
پیش نویسنده از بین زنو چیزی بسیار دست نورس حساب میکنند، کاری وزنی سنگین حساب میکنند. نکه ما در یک مدت کوتاه دیدیم که چقدر دخترای ما کتابای بسیار خوب نوشتند.
اما خود ادیبه ها میگویند برای ایجاد کردن تنها استعداد و جسارت کافی نیست و دشواری های زندگی میتواند استعداد فطری را شکند. حنیفه محمد آخر از جمله نویسنده های زمان استقلال است که تا امروز 3 کتاب نشر کرده است. حنیفه در پیروی از تجربه نویسنده های زمان شوروی که به محل ساختمان انشاءات بزرگ میرفتند به مکان ساختمان نیروگاه سنگ توده یک رفته است و مدت حیات کارگران را آموخته پویستی سنگریزه های سنگ توده را انشاء کرده است. اما خانم حنیفه میگوید امروز ایجاد کردن برای بانوان شغل دلخوش کننده نیست و خیلی به دشواری دست میدهد.
روزگاری سنگینی را پشت سر میکند بانو ایجاد کار، بخصوص در جامعه امروز ما که عدالتی های اجتماعی زیاد است، چه مشکل است ایجاد کردن و خیلی دردناک است بیقدری ناسپاسی همین محصول قلم.
حنیفه محمد آخر میگوید تشویش روزگار باعث شده که ادیبان جوان به نوشتن اثرهای بدیهی خیلی کم رو میآورند و چون روزنامه گور در روزنامه و مجله ها کار میکنند. روبیه هم میگوید امروز ادیبه ها دوره مشکلی را پس سر میکنند. روبیه میخواد از جانب اتحادیه نویسنده ها توجه دستگیری بانوان ایجادکار بیشتر باشد.
راستی یک سخن خوش میتواند که دل زن را مخصوصا اگر او ایجادکار باشد یا خیلی ورد و رد، یا یک سخن بد میتواند که دل او را بشکند. از این خاطر من گمان میکنم که اگر یک نوع دستگیری ها از طرف اتفاق نویسنده ها برای بانوان ایجادکار باشد بسیار خوب میشود.
روبیه گفت طول 13 سال است در اتفاق نویسنده ها کار میکند و طول این مدت در خانه اجاره زندگی میکند و میافزاید که اگر اتفاق نویسنده ها در حل چنین مشکل ادیبه ها هم مساعدت میکرد کاری خوبه میشد. این در حالی است که عبدالحمید صمد میگوید خانه های زیاده که بنیاد میشوند با سرمایه داران و صاحب کاران خصوصی تعلق دارند و اتفاق نویسنده ها امکان ندارد در مسئله تامین با منزل به ادیبه ها کمک رساند. اما شاعره ستاره قربانوا به زندگی اش خوشبینانه نگاه میکند و میگوید
فکر میکنم که غم های حیاتی من پس سر شدند و عالم شادی رو به من آورده است.
این در حالی است که ستاره قربانوه معیوب گروه دویوم است و ضعف بینایی و شنوایی دارد. ستاره از سال 2003 به نفقه معیوبی برآمده است. خانم ستاره گفت از سال 2000 به نوشتن اثر منصور ادامه میدهد که حالا به اتمام نرسیده است. با وجود آن که ادیبان از دشواری های کار و زندگیشان صحبت میکنند، منقدان میگویند مشکلات روزگار باری مسئولیت ایجادی آنها را کم نخواهد کرد. انظورت ملکزاد ادبیات شناس تاجیک بر نظر است که ادبیات زن و ادبیات مرد نمیشود، ادبیات ادبیات است. خانم ملکزاد با اشاره به سهم ادیبهای تاجیک در نو کردن شکل و نوی ادبیات میگوید
زن پیش از همه مادر است و ناگزیر است که به کارهای خانه و به کارهای فرزند و تربیه فرزند و اینها رسیدگی دارد. لیکن وقتی که ما درباره ادبیات با هم میدیم درباره آفریده های آنها، وظیفه اونها را اینها سبکدوش نمیکند، یعنی وی مسئول است.
انظورت ملکزاد میگوید تا هنوز سهم بانوان در ادبیات مورد تحقیق و تحلیل کامل قرار نگرفته است. در همین حال اتفاق نویسنده ها میگوید حالا حدود 70 زن عضو اتفاق نویسنده ها بوده، 15 نفری آنها نثر نویسند. برنامه قادر دخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بوری سنگینی ادبیات بر کتفهای نحیف ادیبهای جوان تاجیک. و شنوندگان ارجمند، این با این گزارش این بخشی مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.